شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر، دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
باز سکوت فریادت، هنوز هنوز هنوز نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هست،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هست.
دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردا، رادیو پسفردا شماره 758 رو دارید میشنوید. امروز یک شنبه 20 مهر ماه 1393 اون تکرار برنامه میشنون 21 مهر ماه دوشنبه، روز تعطیل هم هست، این برنامه رو میشنون. این هفته رفتیم سراغ طبقات اجتماعی ایران، طبقات مختلف در جامعه ایرانی، و امروز میخوایم بریم سراغ متوسط الحال ها در لانگ شات به طبقه حساس. خوش آمدید. امروز آقا معظم له گفتن اگه رهبر نبودن دوست داشتن مسئول فضای مجازی کشور بشن. سعید تو اگه نویسنده نبودی دوست داشتی چیکاره بشی؟
والا من که کوچیکتر از این حرف هستم، ولی خب آقا قصهش درازه.
خب چیه بگو حالا قصهش رو دیگه.
من بچه بودم و بلیش دوست داشتم خلبان بشم.
خب اونو که همه دوست دارن.
آره ولی آخه ببین، بعد که بزرگتر شدم نظرم عوض شد، می‌خواستم جراح قلب بشم.
اوه باریکلا. خب بعدش چی شد بعد جراح قلب؟
بعد دیدم من خون می‌بینم حالا بد میشه، اینی که دیگه خواستم نویسنده بشم دیگه.
خیلی جالب بود این روند تغییر نظر شما. خب حالا بالاخره، حالا اگه نویسنده نبودی سوالمو جواب نبودی، اگه نویسنده نبودی می‌خواستی چیکار؟
خب ببین آقا می‌خوام برام بشم مسئول فضای مجازی، من میگم رهبری رو قبول می‌کنم دیگه، چیکار کنیم
جان من؟ یه وقت خسته میشی یا سعید جان، فکر نمی‌کنی سخت باشه از پسش برنیای مثلا؟
بابا ببین آقا هم از صفر شروع کرده به اینجا رسیده دیگه، منم همین مسیر ایشون رو دائم میدم ان شاء الله که رهبر پولیش.
خوشحالیم که رهبر آینده کشورم مشخص شد. بریم سامی جان، بریم بیانیه رو تا ایشون همین الان اعلام رهبری نکردن. بفرمایید، خواهش می‌کنم. یکی شما بگی 758. بدانید و آگاه باشید که طبقه متوسط طبقه پیتزاخور است که سرش را توی هر سوراخ سنبه‌ای می کند تا از اسرار مگو سر در بیاورد، و چون این طبقه خیلی روی اعصاب است و با همه چیز کار دارد، لکن شما از درد سرهایی که این طبقه درست می کند غافل شوندگانید. امضا پیتزا قارچ و گوشت بر بدن بزنه هایه، و بچه متوسط های متعدد هشت رو نشر کنه هایه. رادیو پس فردا. خانم ها آقای دختر، خانم ها آقا به سراب، فردا تو ایران عید قدیره، ما هم این عیدو به اونایی که بهش اعتقاد دارن تبریک میگیم، به همونایی هم که بهش اعتقاد ندارن به هر دلیلی تبریک نمیگیم، ولی براشون آرزوی خوشحالی میکنیم برای همه شنونده های این برنامه. فقط یه سوالی پیش اومده الان برامون، آقا الان اوضاع پول نو چطوره؟ اوضاع پول نو تو مملکت، چون وقتی عید قدیر میرسید من یادم تو ایران سیدا همه دنبال پول نو بودن عیدی بدن به دیگران، معمولا هم سیدای عزیز عیدیشون در حد اسکناس نو مثلا 20 تومانی 50 تومانی دیگه تاش دیگه 100 تومانی بود دیگه، ها یه عیدی میدادن تا یه عیدی داده باشن، وگرنه از نظر مالی خیلی نمیشد روش حساب کرد. نه اینکه ما معمولا تو بودجه ریزی سالانمون رو عیدیای عید نوروز بزرگترا قشنگ حساب میکردیم، از این لحاظ گفتم. به ما بگید الان چه جوریه اوضاع پول نو، اوضاع عیدی عید قدیر و اینا در جریان قرار بگیریم. متشکرم.
این همه من زنگ زدم بهت، پیغام گذاشتم، زنگ نزدم، پیغام صوتی گذاشتم، بله بله. یه بار اسم از ناتینگهام نبردی. خواهی به مردم بگی ناتینگهام کجاست؟ همون شهریه که رابین هود. کارتونه.
آره.
که روباه قینج با اون مار قینج میکردش، بعد
خلوب
نگینای انگشتر پادشاه رو میخورد.
بله
این همونجاست. حالا هستم از ناتینگهام انگلیس، هوام به شدت بارونیه، خیلی هم سرد، خیلی خیلی پاییزیه اینجا. خیلی هم دو نفره و شاعرانه است.
بار جان کوچولو رو ببوس از طرف من، خیلی دلم براش تنگ شده. خیلی مراقب باشین، مراقب رابین هود باشین. گوزنی شما. خانم آقایون، حتما خیلی از شما حمید سوریان رو به عنوان یکی از طلایی ترین کشتیگیرای تاریخ ایران میشناسید. سوریان البته خب یه بار یه کاری کرد، خیلی از طرفداراش از دستش ناراحت شدن، و این بود که یهو دیدیم آقا سوریان مدال طلای جهانیشو تو اوج درگیری سال 88 اون موقع ها داره به عثمان محمود تقدیم میکنه. جالبه که حالا بعد از 5 سال مجری برنامه شبکه 3 اومده به پرپای سوریان پیچیده که جریان اون اهدای مدال چی بود، که ایشون هم اینطوری جواب داده.
اون موضوعی بودش که اتفاق افتاد و حمید سوریان تصمیم گیرنده نبود راجع به اون موضوع، و اگر شاید همین امروز شما هم در مراسم من دعوت بکنید خیلی راجعش کسب اطلاع میکنم بعداً حضور پیدا میکنم.
بله، البته تیم عثمان محمود خودش در قاپیدن قهرمانها و آدمهای معروف محبوب و اینا در کسی از ثانیه تبحری خاصی داشتن، و یادتون باشه استاد انتظامی هم دو جریان ثبت نام ریاست جمهوری مشایخ جون همین بلا داشت سرش میومد، و اومد البته. در هر صورت امیدواریم که حمید سوریان و دیگر قهرمانای بزرگ ورزشی کشورمون هم همیشه حواسشون به این مسئله باشه که سیاست مدار جماعت آقا از هر قشر و جنایی که باشه جیزه، خیلی هم جیزه، و ازشون باید تا حد ممکن دوری کرد تو این مسائل، وگرنه از همینجور بلا سر آدم میاد یه جوری که نفهمی کجا خوردی. آره بابا جون خطرناکه حمید جان، خطرناکه.
الو سلام فرشید جان،
سلام علیکم.
بگم این تیتراژ برنامه‌تون.
ای بابا
خیلی خوب گفتم شاید این پیغامو بذاری. آقا اون زمانا که اپلیکیشن کسی نمیدونست چیه، ما پای اپلیکیشن سرفن میکردیم چون صدا ما رو پخش میکردیم. حالا الان هر چی داستان میگیم، هر چی حرف میزنیم، هر چی آواز میخونیم، اصلا انگار نه انگار. خلاصه که اینجوریه. بله. دیگه دنیا همینه،
دنیا اینطوریه. قربون شما، این نشون میده که شما از شنوندهای قدیمی هستین. الانم برامون نه داستان گفتین نه آواز خوندین، غر زدین که چرا صدامو پخش نکردین. دفعه بعد لطفا یه آداستانی، یه آوازی، شعری، غزلی، رقص، چیزی به هر حال باشه دیگه، یعنی چمچه خشک و خالی. و با همه شما حال میکنیم که توی هر طبقه‌ای که هستید، حالا چه طبقه همکف، چه زیر همکف، چه طبقات بالاتر، همیشه حواستون به حوادث طبیعی مثل زلزله و بلاهای طبیعی هست. جان آها گفتم طبقه، فکر کردم میخوام درباره موضوع برنامه حرف بزنم، نه تصادف بامزه‌ای بود کلا. آخه امروز روز ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعیه، گفتم یه هشدار ایمنی داده باشم. این طبقه مال اون بود دیگه، کاری که دستمون برمی اومد دیگه. روز چیزتون هم مبارک باشه، همین روز ایمنی در برابر زلزله و بلای طبیعی.
منو به خاطر خودم بخواب و بس، نصر یه حس نصر حوض، نصر عادت و نصر رو بی کسی، از عشقمون بگو به هر کی که میرسی. منو به خاطر احساسم بخواب، به خاطر دل احساسم بخواب، نگو تو من
اگر زنجه مثل تاکم، من از اقشار زیر سفل افلاکم. من از خاکم ولی پاکم، نخوردم مال مفت و خیلی شالاکم. منال تو تو صندوق و مال من توی ساکم، کنون تقدیر من اینه، اسیر دست ناپاکم. تو بر کوروت سواری، من روی سیکلت، تو میگویی که میتونم برای اینکه سفاکم. تو میگویی که من ساکن توی برجم، منم در فکر اقساط سر برجم. تو بردی حق مردان را به نامردی، بشه کفتت، یه روزی میزنم تا که نفهمی از کجا خوردی.
آخه سیاوش بودا، یاد پژمان بخیر. آورین پژمان، آورین سیاوش. ایمیل دادن: من تا چند وقت پیش فکر میکردم طبقه متوسط هستم، ولی از وقتی پیج بچه پولدارای تهران رو دیدم فهمیدم که زیر خط فقرم نیستم. والا. سعید از آزادشهر مشهد گفته: آقا این پیج همش فیکه، عکساش همه فتوشاپه. اصلا کی تو ایران به جز خودروی ملی ماشین میرونه؟ استخرم که همه فقط میرن پارک آبی آزادگان. باور نکن آقا این حرفا رو، چه باور میکنی الکی؟ آقا را یادتونه هفته پیش بود؟ آره هفته پیش داستانی گفتیم که یک نهنگی تو سواحل خوزستان مرده پیداش کردن، بعد گفتیم نکنه این برای خوزستانی های ما برای ماهی قرمزی چیزی بوده دیگه، به هر حال لافی زدن و نهنگش کردن. یکی از بر بچه خوزستان جواب داده:
ولک فرشید پا نهنگ خومن شبکه استانی مصاحبه کرد، توضیح داد که داشتم از خوزستان رد می شدم، عمق کارون کم بود، گیر کردم. استانداری هم بهش یه ماشین پلاک اروند داد، خود دیگه همه دیدنش تو کیانباز دور دور میکنه. بعد که شایعه چیه؟ مامان زنیار هستم، خوزستانی مقیم تهران.
مرسی مرسی مرسی. اسمس دادن: فرشی جون، من یه آپارتمان 70 متری دارم، یه پرایت، حساب بانکی هم ندارم، حالا به نظر جزء کدوم طبقه ام؟ مریم از شاهینشهر اصفهان این اسمس رو داده. شما اینجوری که گفتی آپارتمان 70 متری، یه پرایت، حساب بانکی، ببین شما به طبقه مرفع به حساب میاد، باور کن. الان کلی از پسرها هر شب دارن خواب همینو میبینن با شما و البته همراه آپارتمان 70 متری و پرایتتون ازدواج کنن. خوش به حالتون. وای به حالتون، ماشین به پستم بخوری، ببین دیگه چی میشه. ای وای وای وای. یاد پسته بخیر، یادتونه پسته تو پراید. این هفته از شما پرسیدیم، گفتیم اولا به ما بگید خودتون از کدوم طبقه میدونید، یعنی جزء طبقه همکفی ها و زیر همکفی ها که فقرا صداشون میکنن هستین یا نه، خودتون یه پوز، خودتون بچه متوسطین و وسط های جامعه با ما تماس میگیرین یا کامنت میذارین یا ایمیل میفرستین یا اس ام اس میفرستین. اگر بچه مایه‌دار در حد نمیدونم لامبورگینی، فراری، فلان ساعت، فلان استانداردهای بین المللی اینا هستین که ایول دیگه. ببین فقط به ما بگید چی شد اینجوری شدین، یعنی ما میخوایم اطلاعات عمومیمون زیاد بشه ها. باشم حالا اگه شدنی هم بود ما بریم تو همون لاین دیگه، شاید یه روزی پیوستیم بهتون. دوست داریم، میدونین دوست داریم بچه مایدار بشیم، خیلی دوست داریم. password@radiofarda.com ایمیل ماست، 2420 یه دونه ایمیل گفتم بیشتر نداریم، خیلی فقیرانه و ایناست دیگه، ولی اس ام اس گفتم یه پول اضافه رو یارانه داشتیم، یه دونه اس ام اس جدید خریدیم، 2420 687 4150 که قدیمیه بود، این 2420 733 59 55 55 این جدیده، اینو تازه خریدیم دیگه. فیسبوک و گوگل پلاس و دیگه چی بود دیگه، اینستاگرام و ساند کلاد و توییتر و اینا هم هستیم دیگه، این همون بچه متوسط ها هستیم. ولی سه تا تلفن، سه خط تلفن خیلیه ها، سه خط تلفن 2420-22-11-24-133 و 163، یک تلفن هم مخصوص برای اون که از ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39، هم چه آدم های مایه داری هستیم ما.
تو تو من بس خاطر یه بچگی من سر بی سر امشب میخوایم بریم سراغ متوسط الحال ها در لانگشات جامعه به طبقه حساس. خوش آمدید. میدونم خیلی متشکرم. لطف کنید. این سامی گاهی اوقات خیلی خجالت میده منو همچی وسط موزیکای از من تعریف میکنه. لطف داری، به خدا ممنونم. آقا دیدین بعضی از خونه ها یه طبقه هن، بعد صابخونه میره یه طبقه روش میسازه. این طبقه متوسط جامعه هم تقریبا تو مایه همین طبقه اضافی هست، چون اصولا پیدایش طبقه متوسط تو جامعه ما خب یه پدیده نسبتا جدیده، یعنی همیشه بالاخره به این شکلی طبقه متوسط داشتیم، نه اینکه نداشتیم، ولی خب تو چند دهه اخیر این طبقه هی حجیم و حجیم و حجیم تر شد به شکلی که میشه گفت در معرض ترکیدگی قرار گرفته رسما. بعد تا که آموزش دانشگاهی تو ایران پیشرفت کرد و مهمتر از اون به تدریج قشر فقیر جامعه با سبک زندگی مدرن‌تر آشنا شد، یواش یواش اون بخشایی از اون فقرا همچی یه طبقه خودشونو بالاتر آوردن و به قشر متوسط پیوستن. قشر متوسط ویژگی‌های جالبی داره، امشب درباره‌شون حرف می‌زنیم. حالا ولی یکی از مهمترین مختصاتشون اینه که خیلی حساسن، خیلی هست. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. به همین دلیل هم هست که ما بابام گرفتن از نامگذاری فیلم جدید کمال تبریزی اسمش گذاشتیم همین طبقه حساس. هرچند اون فیلم اصلا راجبه یه مسئله طبقه دیگه ایه، ولی خب ما استفاده کردیم دیگه، سوء استفاده کردیم و امشب راجبه طبقه حساس حرف میزنیم. شما فکر میکنید برای چی چندین و چند سال تو ایران اصولا بچه ها از گهواره تو گوششون خونده میشه که باید تا گور دانش بجویند؟ ها؟ یا مثلا اینکه همه ما از دورانی که مثلا فرق دمپایی لا انگشتی و کفش پاشنه بلند رو نمیدونستیم، ما فرق مهندس و دکتر رو اینا رو میدونستیم. به نظر شما به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ما از قشر متوسط بودیم عزیز من. تو قشر متوسط پدر مادرها اینجوری فکر میکنن که خب ما که پول مول اونچنانی تو بساطمون نیست، پول مولی هم که قرار نیست از جایی برسه بهمون. آقا یه را میمونه، اونم این که بچه‌هامون برن درس بخونن، دکتر مهندس شن، بعدم پولدار بشن، دیگه خوشبختی و این حرفا دیگه. این حرفا البته مال وقتی بود که از طریق دکتر مهندس شدن میشد پولدار و خوشبخت و اینا شد، آقا نه مال الان که دکتر مهندسای خوش شانس میشن راننده آژانس، بعد شانساشون هم میرن تو منتهیله درغوزآباد هی کار میکنن، هی کار میکنن تا یه وقت بیکار نمونن بنده خدا.
من به عنوان کسی که توی خانواده متوسط بزرگ شدم فکر میکنم بچه های این خانواده ها کار سختری دارن برای موفق شدن، چون که از یه طرف خیلی چیزا رو میبینن و میفهمن که مثلا فلان بچه پولدار چه امکاناتی داره و از چه دوپینگایی برای موفقیت استفاده میکنه، از طرف دیگه هم خانواده‌اش ازش تا خرخره توقع دارن که بره دانشمند بشه و همه این ناکامی و شکستای خاندان خودش رو یه نفری جبران کنه. مگه چند نفر مثل من میتونن برن تو چندین رشته مدارک بالا بگیرن و کاری کنن که خانواده‌شون بهشون افتخار کنه؟ به نظر من که به یه بچه متوسط بعد از موفقیتش باید حسابی خسته نباشید گفت، چون رسما کوه جا به جا کرده با اون همه مشکل و توقعی که ازش بوده. والا
خب تمام شد آقا جان. به به به خیلی هم عالیه. شما راضی آقا؟ خوب همه چی تکمیل؟ خب خدا رو شکر دیگه. علی جان، علی آقا برو سر اون آقا رو سشوار بزن خطری چیشو درست بکن تمام کارشان. بله بله اون آنو آقا، آقا اونجا نشسته. خب آقا قابل نداره که باشه. به خدا جان پول همراه تو نیست؟ آه خیلی پولم، یعنی میخوای باز هم نصفشو بدی بقیهشو ندی؟ بعدم بدی؟ ببین عزیز من نگاه بکن، من اینجا توی دفتر من، ببین اینجا من نوشتم، من اینجا دارم دیگه، ببین اینجا نوشتم. بله من همه چی می نویسم آقا. شما دفعه پیش که آمدی اینجا گفتی یه کمی دست و پالت تو تنگه، باید بریم مهمانی خانه مادرزن تو، بقیه پول اصلاح تو رو بعدم میاری میدی. اینا دیگه، اینا من نوشتم، این یک ماه پیش اینا. آه آه رفت گذشت گذشت تا حالا که دوباره الان آمدی همان آشمان کاسه. نمیشه که اینجوری برادر من. بله خب بالاخره ما هم اینجا کاسبیم دیگه، اگر که بیاد اینجا بخواد یه جوری بغل پول ما بزنه که باید تعطیل بکنیم بریم خانه شما بگیم که آقا نمیشه اینجوری عزیز من. بله همسایه، بله خب همسایه که هستیم، باید رعایت همسایگی رو دو طرفه بکنیم دیگه. یعنی اگر شما با من دفعه قبل میگی دست تنگ من بخاطر همسایگی رعایت شما رو میکنم، اما این دفعه دیگه آقا بس دیگه، یه دفعه شما بر رعایت من بکنی. عجب باساتی ها. آقا من نمیدونم چی کار کنم اینجا، ما کاسبیم آقا، صندوق قرض الحسنه که نیستیم مشکلات دیگران رو حل بکنیم. بله بله باشه، ما حالا این دفعه هم روی همون توی عالم همسایگی این نان و نمک و اینا ما قبول میکنم، مینویسم دوباره اینجا به حساب، ولی دفعه بعد ببین خدا وکیلی من دیگه نمیتونم قبول بکنم. من اینجا باید بله دیگه با باشه آقا، همون 5 تومنه به من بده، من بقیه‌اشو مینویسم به حساب. بفرما، خواهش میکنم آقا، بفرما. خداحافظ شما، خداحافظ. بفرما. چه بساتی داریم آقا جان، کار شما هم تمامه علی، کار آقا تمامه، قابل نداره آقا، مثل همیشه دیگه آقا، مثل همیشه. بفرمایید. نه نه نه وایسا برادر، وایسا. انعام این پسر یادتون نره، انعام. بله بفرمایید. خداحافظ، خداحافظ آقا. بفرمایید. گرفتاری شدیم آقا، پسر یه جارو بزن ببینم زود. همه مشتری دارن، ما هم مشتری داریم. ما شنیده بودیم مردم میرن باقالی نسیه میگیرن، سلمانی رو نیده بودیم نسیه برن آقا. خب نه دیگه، حالا کلی تو اصلاح نکن. چی میگی تو زیر زبون هیوزوز میکنی اونجا؟ چیه؟ گناه دارن، تو غلط کردی، تو با اونا که گناه دارن. حالا که گناه دارن من از حقوق تو بدهی اینو برمیدارم، تو برو بای همین حساب بکن. اگه من این کار نکنم بچه بابای من نیستم. حالا میبینی بز مجه واسه من رابین هود شده واسه من. نکنه شبا میری دم خانه فقرا کمک میکنی بهشان ها؟ واسه من آدم شده وزوز میکنه. برو کنار ببینم تا نزدم کار دست تو ندادم. برو ببینم پسر جارو کن اونجا را.
Salmışsan beni yada sen Bir yaşın başını sanasan Salmışsan beni yada sen İsterem beni malasan İsterem beni malasan De görüm kimin yarısan De görüm kimin yarısan De görüm kimin yarısan
Ki sular sana siyan Bir budana donar siyan Ben ki sular sana siyan Bir budana donar siyan Şartın senin olar siyan Şartın senin olar siyan Demerem kimin yarıyam Demerem kimin yarıyam Demerem kimin yarıyam Demerem kimin yarıyam
والا فرشید من تو طبقه وسط هم فکر کنم، نه طبقه پایین هم، چون تو یه کشتی زندگی میکنم، همیشه تو کشتی کار میکنم، کاپتان من ارزش توپه، و ارزش توپه تو طبقه بالاست، من بدبختا فقیرا تو طبقه پایین میخوابیم.
ای بابا ای بابا، تو اینستاگرام بیتا گفته ما همیشه متوسط بودیم و خواهیم بود، دلیلش هم بابامونه. نیلوفر گفته بیشتر مردم دکور زندگیشون خوبه، پول واسه خرج کردن ندارن. نسیم هم گفته من تو خونه بابام بالای همکف بودم، تو خونه شوهرم طبقه چهارم هستم، هرچی بالاتر بهتر. امروز شیخ صادق لاریجانی یه حرفی زده بود که ما رو یاد یه ماجره قدیمی انداخت. راستش آخه ایشون امروز گفته که به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های متخلفی رو داده که نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ نمایی میکنن. یعنی مثلا مطبوعاتی که تیت میزنن چند تا وزیر دوره اوس محمود در فلان پرونده بخور بخور اسمشون هست، به علت انعکاس مفاسد و بزرگ نمایی اون تحت تعقیب قرار بگیرن. ایشون البته برای این مطبوعات از لفظ مطبوعات زنجیره‌ای استفاده کردن که این لفظ خیلی آشنا بود واسمون، میدونین، چون سال حدوداً سال 1379 بود، یعنی حدود 14 سال قبل اگه اشتباه نکنم، آقای همین شیخ صادق اینا توی سخنرانی در حالی که اصلا هم اعصاب مصاب نداشت گفتن که
بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو میکنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه، تلویزیون های آمریکایی و انگلیسی و تهیونیستی میخوان بکنه.
و جمعیت حاضر هم در تایید حرفای ایشون یادآور شدن که مرگ بر قلم به دست مزدور. بله بله، از اون روز به بعد بله. خب بشنویم دیگه دارن چی میگن. دارن میگن مرگ بر قلم به دست مزدور، ولی خب ما چیزی که میشنم میگه ها ها ها ها ها ها ها. خب صداش هزار قدیمی، کیفیتش خوب نیست. بله، از اون روز به بعد، یعنی از اول اردیبهشت 1379 تا به امروز، کلمه مطبوعات زنجیره‌ای، قلم به دست مزدور و پایگاه‌های دشمن وارد ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شد. ظاهراً تا همین امروز هم ادامه داره این ماجرا. اما مسئله اینه که این حرفای معظم له اون روز نتیجه‌اش این شد که در یک حرکت خودجوش تقریباً تمام مطبوعات دوم خردادی و اصلاح طلب اون دوره تعطیل شدن و خیلی از نویسندگان و گردانندگان اونا به زندان افتادن. امروز که حرفای حاج صادق اومد بیرون، ما گفتیم نکنه معظم له با توجه به اینکه پروستادشون درگیره این وظیفه ترکوندن پایگاه دشمن محول کردن به حاج صادق، که ماشاءالله صحیح سالمه، همه چیزش هم این ساعت داره کار میکنه. نکنه به طور کلی به جاسوسان و خودفروختگان و عاملان استکبار و اینایی که در مطبوعات زنجیره مورد نظر حاج صادق و رئیسشون رو اینا کار میکنن هشدار میدیم که خبر آمد، خبری در راه است. از ما گفتم بود هنوزم برای تغییر شغل و قائم شدن دیر نشده عزیزای من.
خیلی ازت دورم اما نمیدونم بی من تو کجایی عشق من. خیلی ازت دورم تنها و مغرورم دیگه عاشق نمیشم بعد تو عشقم. خیلی ازت دورم نمیدونم بی من تو کجایی عشق من. خیلی ازت دورم تنها و مغرورم که عاشق نمیشم بعد تو عشقم.
اندیشم را بر آسمان ادب به پرواز درآورده، انشای خود را با موضوع درباره قشر متوسط هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. در این باره وقتی ما برای تحقیق از پدر بزرگوار من پرسیدیم، ایشان فرمودند که برو در آینه نگاه کن تا قشر متوسط را ببینی. منتها ما وقتی به جلوی آینه رفتیم، هرچه در آن نگاه کردیم جز روی ماه و زیبای خودمان چیزی ندیدیم و به این نتیجه رسیدیم که پدر ما را بازم سر کار گذاشته است. اما وقتی به سراغ مادر زیبا مهربان پرهساس و بسیار خوشیکل خودمان رفتیم و درباره طبقه متوسط پرسیدیم، ایشان ما را بغل کرده گفتن طبقه متوسط همان طبقه است که من با ازدواج با پدر تو به آن طرد شده هم و پدر بزرگت هم به همین دلیل مرا از ارث محروم کرده و به همین دلیل با وجود این که الان پسر خاله و دختر خاله های تو توی زعفرانی این مرا آنور می روند و خاله تو یعنی خواهر مادر من تمام هیکلش را از پروتز پر کرده است، تو به مدرسه دولتی شهید قزنفرآبادی می روی و من هم کاری جز سبزی پاک کردن و قرمه سبزی بار گذاشتن ندارم. البته ما درباره پروتز که مامان عزیزمان به آن اشاره کرده بود تحقیقاتی کردیم، تو هم کلاسی های عزیزمان بدانند که پروتز چیست، که قشر متوسط می تواند یک مقدار کمی از آن را در بدن خودشان بگذارند، اما مثل خاله ما نمی توانند کلن پروتزی باشن که چون گران تمام می شود. به نظر خود ما یک بچه قشر متوسط، یعنی بچه‌ای که وقتی پدرش برای او ایکس باکس جدید نمی خرد و او را می پیچاند، بفهمد که پدرش چک دارد و امکان دارد که چکش پاس نشده به زندان می افتد. همچنین چنین بچه‌ای وقتی مادرش در روز تولد او به جای کادو سفت بغلش کرده او را به شدت می فشارد، می فهمد که اوضاع مالی خانوادهش خراب است و مادر از الان آقا تمام میشه سری میخونی، مادر عزیزش نمیتواند طلاقایش را به خاطر یک کادوی تولد ناقابل بفروشد و مادرش فقط برای دامادی او حاضر خواهد شد که طلاقایش را بفروشد. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که آدم وقتی از قشر متوسط باشد، مادرش دائم سبزی پاک میکند و قرمه سبزی درست میکند و پدرش هم رو دائم سر کار میگذارد و پسر خاله دختر خاله هایش هم طرف های زعفرانی آنورها پاتوقشان میشود. نقطه. آقا اجازه تم شد.
لگو
فرشی فریبرز که میاد رو خط رو موزیکش میگه آلگرو نه لگو. آلگرو هم یعنی شاد خوشحال. آریام شاگرد پیتر.
بابا کی گفته میگه لگو یعنی لیتس گو؟ عجب گرفتار شدم. فریبرز سلام. آره. خوبی؟ این میگه سلام، لگو سلام. یعنی لیتس گو درسته؟ آلگرو نمیگه.
آره درست میگی. آره. تو ولی بذار اون شنوندم خوش باشه.
یه بارم آلگرو ما شنیدیم لابلاش گفته. من راست آره. شنیدم آره. یکی دوبار آره. گفته. آره. فریبرز این تدارکات چیه؟ تیم امید بالاخره آزاد شد، تونست از کره جنوبی خارج بشه یا نه؟
آره فرشی جان بالاخره شد بعد از 3 هفته. البته 4000 دلار هم جریمه داد تدارکات چیه. خبرساز تیم ملی امید، جالبه که خبرالله نوشته این مسئول تدارکات تیم امید به اتهام آزار کلامی یکی از خانومهای مسئول. آزار کلامی رو حالا باید یه نفر بیا تشریح کنه. حالا ببینیم به زبون کره‌ای بوده، فارسی بوده. یادت باشه از حاجی خودمون بپرسیم که معنی چی بوده.
این داستان سرپرست تیم ملی فوتبال چیه؟ کفاشیان مثل که هوشنگ مقدس رو سرپرست معرفی کرده. کیه این هوشنگ مقدس؟
آره فرشی جان، چند روز پیش آقای کفاشیان این رو گفت در یکی از برنامه‌های تلویزیونی که آقای مقدس یکی از بازرگانان ایرانی ساکن دبی بوده مدتی پیش، که در این چند سال اخیر علاقه‌مند فوتبال، در فدراسیون کارهای مختلفی کرده. البته آقای صادق درودگر سرپرست کمیته فوتسال، سرپرست سابق کمیته فوتسال، حسابی انتقاد کرده و گفته که ایشون فوتبالی نیست. آقای مقدس هم جواب داده دوباره که نه، من به 6 زبان زنده دنیا حرف میزنم و دکترا دارم. دوباره آقای درودگر امروز به ورزش 3 گفته که مقدس دیپلم رو کنه من جایزه میدم. بعدم گفته که بلد نیست ایشون 2 کلمه انگلیسی حرف بزنه، به زبانهای هندی و پاکستانی که در دبی حرف میزنن میتونه ایشون صحبت کنه.
عجب. یه صحبت های مجتبی جباری بازیکن سابق استقلال گفته خیلی خوش شانس بودم از فوتبال ایران رفتم، درسته؟ همچه حرفی زده؟
آره فرشید جان امروز این خبرش اومد. صحبت کرده جباری، خب یکی دو فصل پیش به لیگ قطر رفت، یکی از بازیکنان خوب و فنی ایران بود در تیم استقلال. امروز گفته اگر زودتر به قطر میرفتم از نظر فوتبالی پیشرفت میکردم. مقایسه کرده شرایط سخت افزاری فوتبال قطر با ایران رو و انتقاد کرده از آدمهای کارنابلدی که فوتبال ایران رو به این روز انداختن. سر آخرم گفته خیلی شانس، خوش شانس بودم که از فوتبال ایران جدا شدم و الان اونور دارم بازی میکنم.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب. باهات خداحافظی میکنیم تا فردا. You're supposed to let it go like a gust of wind. You hit me off sometimes like a gust of wind. You push me back every once in a while like a gust of wind. You remind me this and what I'm there. Who rushes in the air? I need to power myself. When I open the window, I wanna hug you.
با سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. اعلام به هدر رفتن 200 میلیارد تومان به نام سهام عدالت در دولت قبلی و درخواست کارشناسان از مسئولین قضایی که اصلا برای زیر 1000 میلیارد وقتتون رو تلف نکنی، رقم ها که رقمی نیست. ادامه اشتغال به کار خانم ها در کافی شاپ های پایتخت پس از اعلام نظر نیروی انتظامی درباره ممنوعیت این مسئله و تذکر آگاهان این عرصه به وقوع سیل، زلزله یا طوفان های سخت به دلیل ادامه این اعمال کریه و زشت. و اعلام خبر وصول درخواست طلاق یک مرد تهرانی در دادگاه خانواده به دلیل ترس وی از سگ خواهر همسرش و ابراز نظر ناظران مبنی بر اینکه همین مونده بود به خاطر سگ و گربه و جک و جونور زندگی ها به هم بخوره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. استاد حسن عباسی در سخنانی اعتراضی ضمن به چالش کشیدن استراتژیست‌های اقتصادی کشور گفت:
استراتژیست‌های شما سطح تفکر استراتژیکشون از شاگردای من بالاتره.
وی در ادامه ضمن حمله به رئیس دانشگاه تهران یادآور شد:
بیاد من با دانشجوی خودم بنشینمش اینجا ببینم رئیس دانشگاه تهران بیشتر استراتژی اقتصادی بلده یا اینها.
در همین زمینه یکی از شاگردان استاد عباسی به خبرنگار ما گفت: استاد به درجه ای از کمال رسیدند که در حال حاضر چند سالی است خودشان در حال تولید علمند و این علم سرشار خود را به صورت کاملا هدفمند به شاگردان خود منتقل می کنند. و افزود: مسئله مهم این است که علم استاد عباسی چون از درون ایشان می جوشد، یک سری کلمات رکیک و بد و بیراه به شخصیت‌های مختلف خارجی و داخلی را هم در خود دارد که همین مسئله باعث می شود شاگردان ایشان نتوانند از علم وی جلوی خانواده استفاده کنند، وگرنه علم استاد در محیط‌های مجردی سرآمد همه علم‌های دیگر است. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ایشون ما رو در جریان آخرین اخبار پلیسی کشور
قرار بدن.
سرهنگ جان، اول برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که شما از کدوم طبقه هستید؟
منم سلام عرض میکنم و باید عرض کنم که بند از طبقاتی محرومی جامعه هستم و در هر صورت با تلاش و کوشش خودم و حمایت والدینم تونستم به این درجه برسم.
سوال من اینه که اون موقع ها که شما در فقر مطلق غوطه ور بودین و همه انحرافات اجتماعی و اخلاقی شما رو در بر گرفته بود و حتی یه لقمه نون هم نداشتی بخورید و به معنای واقعی کلمه بدبخت و بیچاره بودی،
چی میگوشی؟
آره فکر میکردی یه روز سرهنگ میشی سرهنگ؟ آره؟
آقا جو این چه وضع صحبت کردنه؟ من گفتم خانوادم فقیر بودم ولی ندیگه در این حد ما اینجوری هم نبود وضعمون.
سرهنگ اون موقعی که در زاغه های اطراف شهر زندگی میکردی برادران و خواهرانت چی کار میکردن؟
آقا جو میگم بنده تو زاغه نبودم. پدر مادرم همه یه تلاششون رو میکردن که ما بهترین وضع داشته باشیم، ولی خب خیلی وسعشون نمیرسید دیگه.
باشه تو خوبی. من دوست دارم از خانوادتون برای شنونده های ما بگی سرهنگ جان، از برادر خواهرات.
ببینید اصلا تو فامیل ما همه بچه ها از وقتی به دنیا میان براشون لباسی نظامی میخرن و همه باس برن تو نظام. اینی که الان همه برادر خواهرای بنده در نیروی انتظامی به سر میبرن.
جون من سرهنگ، اونا چی هن؟ اونا هم سرهنگ هن؟
نه خیر، بنده داداش بزرگه هستم، سرهنگم. هفتا داداش دارم که از گروبان دو شروع میشن تا سرگا.
او سرهنگ، یعنی شما مهمونی هم میرین؟ میرین خونه هم دیگه با لباس نظامی و تشریفات و از این حرفا میرین؟
والا گاهی وقتا برادرها لطف دارن دمی در خونه واسه ما مراسمی احترامی نظامی برگزار میکنن.
جدی؟ یعنی چیکار میکنن سر؟
یعنی خانم بچه‌ها رو به خط میکنن، بنده که وارد شدم نظر به راست میدن و دیگه منم بهشون آزاد میدم و اونا میگن درود جنابا. بعدم من یک سخنرانی کوتاه میکنم براشون و قرآن میخونیم و دیگه مهمونی شروع میشه دیگه. بله
واقعا خیلی دیدنیه این مهمونی. سرهنگ رژم میرین؟
اتفاقا هفته پیش که روزی نیروی انتظامی بود داداش کوچیکم تو حیاتی خونشون یه مراسمی رژه برگزار کرد و همه داداش ها و زن داداش ها جلوی بنده و خانم سرهنگ رژه رفتن، ما هم بهشون درود فرستادیم.
بله زن داداش هم توی نیروی انتظامی هستن؟
بله تو نیروی انتظامی هستن. اصلا تو خانواده ای ما رسم است که عقدی افراد یک یگان را توی آسمونا بستن.
چیز بعضی آخه قدیما دخترمو پسرمو رو میگفتن عقدشون تو آسمون واسطسا.
بله ولی خب تو خانواده ما هم همچین رسمی هست. اصلا پدری بنده اگه بچه‌هاش بخوام با غیری مامور ازدواج کنم پا پیش نمیذاره اصلا. بله.
پس کلا ما با یک یگان انتظامی طرف هستیم به جای خانواده.
بله میگم خانواده ما از نوزادی در تلاش هستن.
نوزادی
تا طبق مقررات به کشور و نظام خدمت کنن.
یعنی چی سر میشه یکم توضیح بدی؟
بله ببینید وقتی نوزادی در خانواده ما به دنیا میاد رسم داریم تا 3 روز مراسمی زیر پرچم با حضوری نوزاد برپا کنیم. پایانی هر مراسم با عنوان حسن ختام 1 دقیقه تیر هوایی در میکنیم تا نوزاد از همون روزی اول با صدایی دلنشین تیر و تفنگ آشنا بشه. دا عبارت این همون رسالته خانواده ما در قبال نوزاده.
باری کلا سرنگ ناقل تالالو نکرده بدیم اصلا خانوادگی تو اینجوری واسه ما
واقعاً
خیلی خانواده جالبی هستی شما سرنگ. خب امشب شب عید هفته پیشم که همطوری که گفتی روز نیروی انتظامی رو داشتیم، من همینجا میخوام از طرف خودم و همه این شنوندگان این برنامه از شما به خاطر داشتن خانواده به این باحالی تشکر و قدردانی کنم و به خاطر خدمات شما یک کادویی هم من برای شما گرفتم که
ای بابا
حالا میخوام تقدیم شما کنم.
نه تو رو خدا من خواهش میکنم لازم به این کارا نیست. خانواده ما وظیفه‌ش رو انجام میده، نیازی به قدردانی نیست.
نه سلام ببین جامعه باید قدردان تلاش‌های شما باشه. بیا سلام بیا اینو من کادو کردم برای شما دیگه، تقدیم به توی سرهنگ ای آورنده امنیت برای ما.
دستی شما درد نکند، من واقعا راضی به زحمت نبوده.
نه سرهنگ این خدمت شما بفرمایید. میخوای بازش کن ببین بنده چی برای شما تهیه کردم؟
بله حتما واقعا شرمنده کرده.
آه این حرفا چیه؟
چقدر
این سفت کس دارم که
بله اینم از
این
ببینم
این آره اینه دیگه
چی هستی؟ اصلا
آره دیگه سرهنگ خوشت اومد؟ ببین چی گرفتم برات حال کردی
نه؟ من متوجه نمیشم یعنی این اسلحه واقعیه؟
ببین سرهنگ من واقعا این اسلحه پلاستیکی که شما داری رو برای شما یک افت میدونم. اینه که رفتم تو بازار خیلی گشتم و این اسلحه رو پیدا کردم. خیلی خوش دست و شیک سرای خیلی بهت میاد.
آقای عزیز این اسباب بازی هست شما چی فکر کردی با خودت؟
اسباب بازی چه حرفی میزنی سرای؟
یعنی
ببین من ترقش هم برات گرفتم اینا این توی بغل گذاشتم.
آقای
الان پره. الان خودش پره. الان امتحان کن، امتحان کن چقدر جذابه.
من واقعا نمیدونم باس به شما چی چی بگم. وقتم تمومه دیگه باس برم. خدا نگهدار آقا جون خداحافظ.
کادو گرفتم برات چه میذاری رو میز؟
اینا ببر بده به بچه‌ها. واقعا من متاسفم واسه کسی.
ببین
چقدر
خوش دست باس خدا نگه آدم بیتربیت یا کادو دادم به گذاشی رفتی؟ خدایش ببین عجب توفنگیه صداش ببین سرنگ نه ببین ای جون ببین چه جونی هم میکنه خواستا به گرده شدید میکنه خواستا
اینجا اختلاف طبقاتی بیداد میکنه. اکثر افراد جامعه از طبقات پایین هستن. تو فقر دست پا زدن از یه طرف و به چشم دیدن تبعیض و ظلم از طرف دیگه انگیزه و توانایی جوانا رو برای پیشرفت و موندن از بین میبره. اینکه چطور یه عده بی‌لیاقت همه امکانات و قدرت رو در دست گرفتن در حالی که به نیازهای اولیه اکثریت مردم هم درست پاسخ داده نمیشه. نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، چیزی که تو کتاب‌های اجتماعی دبستان می‌خوندیم. با این اوصاف چطور میشه به فریخته شدن و خودشگفایی فکر کرد؟
بله، خیلی متشکرم. سمیه نجاتی ایمیل داده گفته ما جزو اون طبقه وسطی ها هستیم که یه زمانی به پدرامون میگفتن ارتشی های جانبرکف، بعد از جنگ که خرشون از پل گذشت شدیم طبقه متوسط زیر پایین، الان بهش میگن بازنشستگان. راستش کلن رسالت بزرگ طبقه متوسط اینه که در تمام زمانه ها باید ازشون استفاده ابزاری بشه دیگه. یادش بخیر آژانس شیشه ای.
همونا که فکر میکنن ما یخچال و کولر و دانشجو گرفتیم حالا خوشی زده زیر دل ما. بیان بیان متراقای نداشون ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور.
اما خان
خانواده های متوسط از نظر اعتقادی هم دورهای مختلفی رو گذروندن. اکثر خانواده های این طبقه توی دهه اول بعد از انقلاب مثل خیلی های دیگه مات جنگ و موشک بارون و مشکلات اقتصادی بودن، اصلا وقت نداشتن فکر کنن که تو مملکت چی به چیه، کی به کیه. اما بعد از جنگ یواش یواش سر از تخم در آوردن و شروع کردن به ارزیابی وضعیت دنیای دور و بر خودشون. اون موقع ها رو یادتونه اون ماورای ترک تازه اومده بودن، یواش یواش داشتن گسترش پیدا می‌کردن. خانواده‌های متوسط تازه از اون ماهواره‌ها اولین روزنه‌هاشون رو به بیرون از مملکت پیدا کردن. این تصورش عجیب بود که بشه تو تلویزیون خونه به جای حاج آقا قرائتی و هادی هدا مثلا شوهای ترکی دید، یا فیلم آمریکایی بدون سانسور دید با دوبله ترکی. اصلا عجایب الخلایق بود. خلاصه پدیده ماهواره هم دست به دست به هر حال چرخید و همه ماهواره دار شدن و در کنار باقی این خاکبرسری‌های دیگه قشر متوسط ایران تونست با همین مسئله و با اتفاقات دیگه‌ای که کنارش بود یه جور دیگه به دنیا نگاه کنه و تو خیلی از عقیده ها و اعتقادات قبلیش تجدید نظر کرد این قشر. اصولا هم قشر متوسط اصلا قشری نیست که مورد علاقه حکومت های مثل حکومت ایران باشه، چون متاسفانه اینا با سوادن و با استفاده از اینترنت و ماهواره و دانشگاه و مطالعه فهمیدن که دنیا دست کیه. شاید یکی از تفاوت های بزرگ یه جامعه مثل جامعه ما با جامعه کره شمالی مثلا همین باشه که اصولا رهبران دیکتاتور کره ای خیلی زود جلوی تشکیل طبقه متوسط رو گرفتن، بنابراین مردمشون خیلی قانع و بی اطلاع ان، فکر میکنن همه دنیا یه چیزی تو ما همون مایه کره است. اما تو ایران با عرض معذرت از مقامات بلند مرتبه این نظام از این خبرو نیست و عزیزان برای قانع کردن قشر متوسط کار راحتی در پیش ندارن.
یه بار یادم بچه بودیم و با خانواده داشتیم میرفتیم شمال. بابام اینا ویدیویی رو که با هزار بدبختی و ترس و دلهوره خریده بودیم تو چند تا پتو و ملافه پیچیده بودن تا بریم شمال و اونجا بشینیم فیلم هندی و از این فیلم ایرانی های عجیب غریب قدیمی ببینیم. خلاصه سرتون رو درد نیارم، وسط رو تو ایسپاز رسی گیر افتادیم و ویدیومون رو ازمون گرفتن. بابامم چیزی نمونده بود بازداشت بشه چون با مامور داشت دعواشون میشد. الان که خوب به اون ماجرا فکر میکنم و اون تصویر گیر کردن تو ایسپاز رسی به خاطر همراه داشتن ویدیو رو پیوند میزنم به اون همه ویدیو کلوپی که چند سال بعد تو کشور باز شد و ویدیو از یه وسیله وسط پتویی تبدیل شد به یه وسیله رسمی و قانونی، اون موقع است که به این نتیجه میرسم که خدا نکنه طبقه این متوسط بخواد یه کاریو بکنه و یه چیزیو بخواد. هیچ کسی نمیتونه با هیچ وسیله جلوشو بگیره، هیچ وسیله یا هیچی.
کامران سلام.
سلام فرشید جان.
کامران دیروز از حاج فرج‌الله سلحشور گفتیم که امروز هم دوباره یه حرفایی زد. آره
فرشید، این حاج سلحشور کارگردان مورد علاقه بند یا حرف نمیزنه یا تونتون هر روز حرف میزنه، روز اصلا حد وسط نداره.
دیگه چی گفته حالا این کارگردان مورد علاقه تو؟
آره ایشون امروز اعلام کرده اون شماره حسابی که اعلام کرده بودم که مردم پول بریزن برای ساخت سریال موسا، این پول که ریخته شده به اندازه کافی نیست، برای همین من نمیتونم بگم چقدر ریختن چون سریال حضرت موسا 100 میلیارد تومان خرج داره. قبلا گفته بود 60 میلیارد تومان. بعد گفته حالا وامیستم ببینم چی میشه چون من کار کم خرج دست نمیگیرم، یعنی داداشمون حد وسط نداره، یعنی نه پایین کار میکنه نه وسط کار میکنه، اون بالا بالا میپره فقط.
فیلم تازه چه خبر؟ چیزی قرار نیست به نمایش در بیاد کامران؟
چرا، اتفاقا یه فیلم روز چهارشنبه نمایش عمومی شروع میشه که اسمش با موضوع این هفتمون هم میخورده میخوره، فیلم ساکن طبقه وسط که اولین کار شهاب حسینی به عنوان کارگردانه.
معلق معلق مثل ذرات گرد و غبار بی هدف، یا نه مثل اون میوهی که تازه رسیده و باید چیده. اصلا از اون جای شروع شد که مرا ببود.
I've taken my right from
universe. اما این حس مرگ دائم با منه، اون جاودانگی رو میخوام که با مرگ همراه.
بله، بخشی از فیلم ساکن طبقه وسط بود به کارگردانی شهاب حسینی که گفتی روز چهارشنبه به نمایش در میاد، درسته؟
بله.
خب یه خبر کنسرتی هم بگو که جنسمون جور شد دیگه امشب.
والا من میخوام از لغوی کنسرت خبر بدم.
کنسرت کی بوده؟ چی بوده ماجرا؟
آره این گروه عرفان که کارهای محلی میکنه به سرپرستی محمد طیبی، اینا توی یک همایشی بوده، اجلاس میراث فرهنگی ناملموس توی اصفهان قرار بوده که برنامه داشته باشن، چون نوازنده های زن داشتن کنسرت رو لغو کردن، ولی خب همون لحظه گروه خوانندگان کره‌ای یه جای دیگه رفتن رو صحنه، گویا مشکلی نداشتن.
بسیار خب، ممنونم ازت. بخشی از کار همین گروه عرفان رو به اتفاق میشنویم و با خدافظی میکنم کامران عزیز.
میجنه یاره ی درگده بو غبای گارشی عمر بیجاره و ما بو زحمت بکشی میکره چرانه میکره چرانه امشب شیمی خونه بر شیرینی خورانه
شرق امروز تیتر زده اسامی فرزندان برخی مسئولان دولت احمدی نژاد و نمایندگان در فهرست بورسیه‌های غیر قانونی.
من فکر کنم ملاکشون برای بورسیه کردن نزدیک بودن نظر فرد به نظر آقا بوده، چون هم عثمان محمود و یارانش نظر آقا بهشون نزدیک بوده، همین نماینده مجلس که اصلا حل شده در آقان.
کیهان تیتر یک زده ایران در سایه آیت الله خامنه ای جزیره ثبات منطقه است. دست آج حسین شهید مداری هم درد نکنه با این تیتر زدنش، فقط سایه آقاشون سنگین تر از اینی که هست نشه. صلوات. اعتماد به نقل از فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تیتر زده سپاه جای بخش خصوصی را در پروژه های عمرانی نمی گیرد. سردار نفرمایید سپاه جای بخش خصوصی، عمومی، خارجی، داخلی، چینی، عربی، آمریکایی، هر چیز دیگه که شما بگی رو میگیرد. توازن نفرمایید ناراحت میشیم. بچه های طبقه متوسط طبیعتاً خودشون هم آدم های متوسطی هن از نظر جایگاه جامعه شناسی، خیلی از اونا کماکان به دنبال تحصیلن، یه بخشی از اونا از ایران بیرون اومدن، خیلیشون هم که الان تو ایرانن حداقل به بیرون اومدن از ایران به صورت جدی فکر میکنن، اگه همین الان در حال اقدام برای خارج شدن از کشور نباشن. اصولا یکی از بزرگترین ویژگی های این طبقه اینه که از یه طرف با فقر و طعم تنگ دستی غریبه نیستن و میتونن فقرا رو درک کنن، از طرف دیگه هم سوادشون نسبتاً بالاست، میرن درس میخونن، اوقات فراغتشون هم تو اینترنت و از همون شهر و روستای خودشون با دنیا ارتباط برقرار میکنن. اما اینایی که گفتیم همش برای یه حکومتی که با این همه بدبختی رهبرش رویای 150 میلیونی شدن داره و تا همین دو سال پیش رئیس جمهوری داشت که ادعای ریاست دنیا رو داشت و خودش حاله نور میدید، یه تابو به حساب میاد دیگه. اون قشر متوسط و دیگه واقعا با انداختن عکس تو ماه و حاله نور و نصیحت‌های رهبر کبیر انقلاب نمیشه آروم کرد. بله فرصت تمام، شب رو به پایانه، خیلی آخرین دقیقه‌های بیداریشون رو می‌گذرونن. خواب شاید مشترک‌ترین تجربه بشری باشه و لالایی هم شاید جهانی‌ترین موسیقی که آدم‌ها رو حتی گاهی بدون اینکه معنیشو بدونن هول میده تو سرزمین رویای خواب. شبتون خوش و پر از لالایی، هرچند خیلی از لالایی‌ها تو فرهنگ ما غمگینن و سنگین، اما توشون یه امیدی هست به پایان، به فردا، به صبحی که همه چشمای خواب زده در به در دنبال اونن. شبتون خوش.
لالایی که هنوزم بیگناهی، لالایی زندگی زندون گاهی، تو مقصومی، تو خوبی، تو حریری، نباید پشت دیوارا بمیری.